السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز میلاد مبارک پیامبر اکرم با خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و همینطور هفته وحدت رو که در اون به سر میبریم. موضوعی که قرار خدمت بزرگ باشون البته فراموش کردم روز دانشجو هم چون ظاهرن به مناسبت روز دانشجو ولو که یه دو سه روز زودتر داریم برنامه رو برگزار میکنیم. موضوعی که قراره در خدمت بزرگواران باشیم در واقع عنوانش رو باشن چالش حکومت اسلامی در افزایش سطح دینداری در جامعه. دو تا مسئله هست که اگه برسیم میخوان در مورد اینا صحبت کنیم. حالا گفتن 20 دقیقه، من به نظرم سعی میکنم صحبتمو زودتر تمام کنم که فرصت پرسش و پاسخ هم بیشتر باشه. یه مسئله این است که آیا حکومت دینی تونسته دینداری جامعه رو بالا ببره یا نه، و این مسئله ما رو گره میزنه. مسئله دومی که آیا اساساً دینداری رو بالا بردن دینداری بالا میره یا نمیره، که اون بحث چالش که میخوام انشاءالله اگه برسم مطرح کنم. ببینید این سوال رو، سوال اول که ساده تر تقریبا هم ذهنها خیلی راحت تر متوجه منظور میشن، میشه به نحوه های خیلی ژورنالیستی پاسخ داد. سریع آماری بگیریم ببینیم مثلا تعداد نمازخونه اول انقلاب چقدر بود، حالا چقدر، تعداد نمیدونم مثلا واحد راستگویی بسنجیم ببینیم چند جمله راست میگفتن چند جمله دروغ میگفتن، که به نظرم اینا برای بحث ژورنالیستی خوبه اما به درد یه بحث جدی معرفتی نمیخوره. واقعا بدونیم که دینداری بالا رفته یا نه. ما قبل از اینکه بحث بالا رفتن یا نرفتنش رو بخوایم مطرح کنیم، به نظرم باید اول بحث معیارش رو مطرح کنیم تا ندونیم با چه معیاری می‌خوایم بسنجیم این بالا رفتن یا پایین اومدن رو. همه بحث ما هدره و به نظرم اگر ما این معیار رو جدی بگیریم، اون چالش دومی که من عرض کردم مطرح میشه که آیا دینداری رو بالا بردن یه تلازمی نداری با پایین اومدن دینداری، و بعد اگه همچین تلازمی هست حکومت ما و جامعه ما چیکار می‌خواد بکنه در قبال این. من برای اینکه اون مسئله اول بهتر معلوم بشه از این مثال شروع میکنم که این معیار خیلی مهمه. ببینید خب دینداری غالبا تو ذهن ما وقتی میگیم دینداری بالا رفته غالبا شاخصه اخلاقی تو ذهن ما میاد، یعنی به لحاظ اخلاقیات مردم اخلاقی تر شده اند یا نشده اند. غالبا تو ذهن ما بین این دو تا تلازم هست، ولو که حالا تلازمش هم 100% نباشه. من از همون فضاهای اخلاقی مثال میزنم که بگم اگر ما این معیار رو درست نشناسیم چقدر دچار اشتباه میشیم. تو فضاهای اخلاقی برخی کارا هست دیگه هیچ بحث نداره، شاید با من مثال رو مطرح کنیم اختلافش بیاد که این کار واقعا اخلاقی یا نه. اما خب من سراغ ساده ترین مثال ها که اون مطلب اصلی خودم در قبال همین مثال ساده بهتر فهمیده میشه، میرم سراغ راستگویی. دیگه کسی بحث نداره فکر میکنم که راستگویی کار خوبیه، دروغگویی هم کار بدیه. اما آیا ما میخواییم ببینیم مثلا به لحاظ اخلاقی جامعه ما، این جامعه را فعلا جدا از بحث حکومت یا جدا از حتی بحث جامعه ما میخواییم بررسی بکنیم، هر جامعه ایکسی، آیا این جامعه به لحاظ راستگویی میخواییم بفهمیم که جامعه ارتقا پیدا کرده یا نکرده، از چه رایی میتونیم بریم سراغش؟ من مسئله روی فرد پیاده میکنم که اون موزلی که به نظرم هستش بهتر معلوم بشه. آیا ما از تعداد راست گفتن افراد میتونیم پی ببریم به میزان راستگوییش، خصلت راستگویی؟ بذارید طور دیگه سوال بکنم، آیا کسی که دروغگوست کسی است که زیاد دروغ میگوید، یعنی بین این دو تلازم هست، یا نه کسی که دروغگو باشه هرچی حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه؟ ببینید یه دروغوی حرفه‌ای چوپان دروغگو نمیشه، چوپان دروغگو دروغوی ناشیه، زیاد دروغ میگه، وقتی زیاد دروغ میگه جایی که راستن بگه قبول نمیکنن. اما کسی که دروغ میگه در صدد است در درجه اول که دروغش بگیره. خب اینو شما زنگ میکنید با یک عبارتی که بدیهیه اما توجه به این بدیهی نمیکنید، ببینید چقدر موزل پیش بیاده برای ما. اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ ها اولین دروغش چندمین دروغش اولین دروغش دیگه. اما همین گزاری بسیار ساده بدیهی توجه کنید تو فضای جامعه چقدر اثر میذاره. اگه کسی اولین دروغش رو تو 4 سالگی بگه یا اولین دروغش رو تو 40 سالگی بگه فرق میکنه یا نه؟ بلازه اولین دروغش در هر دو صورت اولین دروغشه، اما یه فرق خیلی مهمی میکنه. اگه اولین دروغش رو تو 4 سالگی بگه خیلی ذهن ما راحت قبول میکنه که این آدم دروغگوه، چون ازش ما سابقه دروغ زیاد داشتیم. اما اگه اولین دروغش رو تو 40 سالگی بگه باورمون نمیشه که دروغ داره میگه. بگیم 40 سال تا حالا دروغ نگفته. حالا این مقدمه خیلی ساده رو ضمیمه کنید به کاری که دروغگوی حرفه‌ای میکنه. یه دروغگوی حرفه‌ای چیکار میکنه؟ یه دروغگوی حرفه‌ای غالبا نمیاد زیاد دروغ بگه. غالبا میذاره دروغشو خیلی خیلی دیر میگه. یعنی مدت‌ها راست میگه تا همه بهش اعتماد کنن، تا بتونه اون دروغ جانانه‌شو استفاده کنه. هرچی بخواد سوء استفادهش قوی تر باشه، علل قاعده باید دروغ کمتری ازش لو بره. معلومه دیگه منظورم. خب حالا یه بار دیگه سوال تکرار میکنم. آیا شما از تعداد راست گفتنها و دروغ گفتنهای افراد میتونید پی ببرید به راستگویی و دروغگویی او؟ بریم تو اون طرف مخالفش. آیا یک انسان راستگو، یعنی کسی که خصلت راستگویی داره به معنی خصلت اخلاقی، آیا انسان راستگو هیچ وقت دروغ نمیگه؟ یا ممکنه دروغ بگه؟ کاملا ممکنه دروغ بگه. به لحاظ اخلاقی ها مثال معروف همتون بلدی، یکی میخوان بکشن، مظلومی میخوان بکشن، این میبینه که اگه راستش بگه جایی اینو لو بده میکشنش، میاد میگه که یه دروغی میگه، میگه مثلا دستمون. این مثال معروف دیگه تاریخش هست دیگه. خب تو این موقعیت این الان دروغ گفت، آیا ممکنه؟ سوال بعدی، آیا ممکنه که یه کسی که خصلت راستگویی داشته باشه زیاد دروغ بگه؟ تو ذهن ما اینه که دیگه این نمیشه، اما شما فضاهای اجتماعی در نظر بگیرید به راحتی شدنیه. مثلا شما اگر در موقعیت تقیه باشید، من یه پرانتز کوچیک باز کنم، این تقیه فقط دون شیعه نیست، تقیه آیه قرآن داریم الا انت تقو منهم تقا، اصل داستانش هم در مورد عمار یاسر، آیه قرآن سر همون نازل شد. عمار یاسر میدونید با پدر و مادرش رو این مشرکین مکه گرفتن، شکنجه کردن، پدر و مادرش همچنین گفتن سجده کنید به بت‌ها تا دست از سرتون برداریم، پدر و مادرش رو کشتن. عمار در حالی که ایمان داشت سجده نکرد، آیه نازل شد، بعد خیلی ناراحت شد، سجده نکرد و به خدا بد گفت، به همین خدای واحد. بعد اینو آزادش کردن، اومد سراغ پیامبر، خیلی ناراحت بود که من مثلا چرا این کارو کردم. پیامبر گفتش که آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، که کسی که مجبور بشه دلش تو ایمان مستقره این اشکال نداره، حتی دروغ گفتن و سجده بر بت‌ها اشکال نداره. که الا ان تتقوا منهم تقاه، آیه دیگه است که تقا همونشو تقیه. خب اگه شما گیر داعشیا بیفتید، الان داعشیا معاصرت میکنه، چیکار میکنید؟ علل قاعده تقیه میکنید. فرض بگیرید داعش بیاد اون منطقه که شما زندگی میکنید و فعلا حکومت کنه بهش. اگه شما از اون نفر آدم راستگویی هستید، نه، فرض کنید شما آدم راستگویی هستید، اما آدم راستگویی در گیر داعش بیفته که واقعا راستگوئه، تا مدت ها تقیه میکنه بدون اینکه از راستگوییش عذور بگیره، یعنی واقعا خصلت راستگویی کنار بذاره، مدت ها مجبوره فیلم بازی کنه که من مثلا شیعه نیستم، من مثلا چهلچنان نیستم. خب عرض من این است، اگه دقت کنید از تعداد راستگویی ها و تعداد دروغگویی ها نمیتونیم بفهمیم طرف واقعا راستگویه یا واقعا دروغگویه. برای شما اگه بخواید حالا برید تو فضای اجتماعی برید بررسی آماری بکنید، آیا ما میتونیم لزوماً از تعداد جملات افراد پی ببریم به اینکه این جامعه به سمت راستگویی داره میره یا به سمت دروغگویی داره میره، یا نه باید بگردیم یه معیار دیگه پیدا کنیم؟ فعلا حالا معیارش بماند، من فقط خواستم اهمیت معیار رو بگم. یعنی میخوام بگم این رویکردای پوزیتیویستی که ما بریم آمار بگیریم ببینیم چه تعداد این جرم و مرتکب میشن، مثلا از بالا رفتن تعداد دزدی ها یا پایین بودن تعداد دزدی ها میتونیم ما پی ببریم که این جامعه اخلاقی یا نه؟ ببینید اخلاقی بودن یعنی فرصت دزدی داشتن و دزدی نکردن، اما اگه جامعه اومد با مکانیزم های مختلف کاری کرد که فرصت دزدی رو مطلقا گرفت، نه اینکه فرصت دزدی رو گرفت، یعنی کاری کرد که اگر شما دزدی بکنید هزینه‌اش چنان بر شما زیادتر بشه که نیرزه، این جامعه جامعه اخلاقا بهتریه یا نه؟ من قبول دارم اون جامعه زندگی توش راحت‌تر، اما ما وقتی داریم بحث دینداری می‌کنیم، اول بحث این بود، بحث دینداری به شدت گره می‌خوره با بحث اخلاقیات. یعنی اگر جامعه ای رو ما تونستیم یه کاری کنیم با دوربین‌های مخفی که تو همه جا پرش کردیم، کسی نتونست دزدی کنه، ما می‌تونیم بگیم کاری کردیم فرهنگ دینی این جامعه بالا رفته. تذکر من همش رو اینها، ما از رو چه ضابط‌هایی می‌تونیم تشخیص بدیم که دینداری جامعه بالا رفته یا نرفته؟ توی دو تا فضا هست به نظر میاد، این دو تا فضا اگر رخ بده، رفتارهایی که ما اسم رفتار رو تو حالت انتزاعی اخلاقی مینامیم اینا زیاد میشه، اما اصلا دلیل بر این نیستش که اخلاق جامعه بالا رفته باشه. اون دو تا فضا یکی این است که ما با اجبار قانون یعنی کنترل بیرونی کاری کنیم که اونی که افراد بهش میگن گناه یا جرم یا خطا اونها تعدادش بیاد پایین. اگر شما با کنترل های بیرونی این آمار رو پایین آوردید، نمیتونید بگید که من کاری کردم دینداری تو این جامعه بالا رفته. بله شما کاری کردید که جرم پایین اومده، اما بین پایین اومدن جرم و ارتقای دینداری نسبتی نیست. همانطور که اونوریشم بین من حالا من سراغ اونوریش که این پیچیده‌تره، بین بالا رفتن جرم و پایین اومدن دینداری هم بعدا میخوام بگم که تلازمی نیست، که اون بحث پیچیده‌ایه که من گفتم چالشه. فعلا سراغ اون طرفش نمیرم، همین طرف اولو برم. یکی اینه، اگر شما با اهرم بیرونی به نام قانون به نام جریمه کاری کردید که تعداد جرم ها پایین اومد، شما نمیتونید بگید این جامعه دینداریش بالاتره. نکته دومی که باز نمیتونید بگید این است که اگر شما کاری کردید با عادات انفعالی، با عادات انفعالی افراد مرتکب جرم نشدن. عادات انفعالی یعنی چی؟ یه بحث تو بحث عادات هست که ما دو جور عادت داریم، یه عاداتی بهش میگن عادات انفعالی، یه عادات عادت فعلی. عادات انفعالی یعنی جای مثال خیلی معروف عادات انفعالی میشه مواد مخدر. کسی که معتاد میشه عادت میکنه، عادتی که دیگه توانایی خودش رفته کنار، این دست خودش نیست که میره این کارو میکنه. بگه عادات انفعالی. عادات فعلی اون چیزی که قدما توی کتاب اخلاقشون خیلی اصرار داشتن، گفتن اخلاق اصلا فن تربیت عادته. فن تربیت عادته به چه معنا؟ یعنی عادات فعلی. عادات فعلی یعنی چی؟ یعنی شما مثلا قول تعبیر قدما ملکی شجاعت رو تو نفس خودت پرورش بدید. آدم شجاع با آدم متحور فرق میکنه. آدم متحور آدم بیکلا رو میگن، همینجور میزنه تو دل واقعی چمانیش نیست. آدم شجاع آدمی است که عاقله، میفهمه که اینجا خطر داره، در حالی که تحلیل درستی از خطر داره، شجاعت داره، از خطر نمیترسه. خب این شجاعت رو به دست آوردن نیازمند تمرینه. ببینید این عادات فعلی همون ملکات اخلاقیه. ما وقتی میگیم راستگویی، راستگویی یعنی چی؟ یعنی شما در موقعیتی که میتونی دروغ بگی، اما یه کاری کردی، توانایی داری که غلبه میکنی بر خودت و راست میگی، و راستگویی تمرین کردنیه. اغلب اخلاقیات تمرین کردنیه. انسان با تو موقعیت رو قرار بگیره، هی خودشو تقویت کنه. اگر ما کاری کردیم ملکات اخلاقی به نحو عادات انفعالی توی افراد شکل بگیره، یعنی افراد عادت کنن بدونی که بدونن چرا دارن این کارو میکنن، از اول یه جوری بار بیاریم، در واقع مدلی که میگن شرطی کردن، با شرطی کردن یه کاری بکنیم که اصلا این طرف خودکان این کار ازش بروز پیدا کنه. یه بحث دارن که آیا اصلا ما تو فضای اخلاق میتونیم این کارو بکنیم یا نه، من وارد بحثا نمیشم، ولی تو فضای قانون که حتما میتونیم این کارو بکنیم. یعنی شما افراد شرطی کنید در قبال رعایت قوانین. مثال خیلی راحتش مثال قوانین راهنمای رانندگیه. ببینید اول که قانون شدهش، این قانون همین جریمه ها رفت بالا و بعد پلیس ها هم دوربین گذاشتن و اینها، بعد میدونید همون اوایل یه دعوایی را افتاد، سری دعوایی شد که پلیس ها حق ند اول مخفی میشدن دیگه. الان یادتون هست یا نه موقع که اوایل که این را افتاد پلیس ها مخفی میشدن پشت تپه، پشت جایی میرفتن، بعد یه دفعه میومدن شما رو میگرفتن، پلیس یه جای دوربین میذاشت یه دیگه خودش وای میستاد. الان نه، الان میدونید این کار جرمه. اگه احیانا یه وقت رو اینجوری گرفتنتون میتونید شکایت کنید ازش و اون جریمه رو میبخشنتون. پلیس بعد در جایی وایسه که به راحتی دیده بشه. خب اگه پلیس در جایی وایسه که به راحتی دیده بشه، همه مردم میبینن پلیس رو، بعد چیز میکنن، بعد جرم نمیکنه. خب این چه قانونیه؟ این تو عموم کشورها اومد که میدونم همین قانون همین صورته. پلیس حق مخفی شدن نداره، باید علنی باشه. چرا؟ چون اینا دنبال ایجاد عادات انفعالیه. عادات انفعال یعنی چی؟ یعنی شما زیاد پلیس ببینید دیگه نگران باش همه جا پلیس هست. اون پلیسه نمیخواد با مخفی کاری تو رو بگیره، عادتت میده که پلیس زیاده. برای این تابلو دیدم یه مدتی رو افتاده، این ماشین پلیس خالی میذاشتن، نمیدونم از این چیزا هنوزم توی جاده هست، این چراغایی هستش که چشمک میذاره از دور فکر کنی ماشین پلیسه. یعنی شما عادت کنی به پلیس. اگه عادت کردی به پلیس، کم کم این باور تو شما شکل میگیره این کشور همه جاش پلیسه، پس من هیچ جا رو تخلف نکنم. این داره عادت انفعالی ایجاد میکنه. یعنی این نیست که واقعا شما آدم اخلاقی شدی، تو فضای قانون من مثال راهنمای رانندگی زدم که فقط مفهوم عادت انفعالی بگم. خب عرض من این است، اگر ما تونستیم قوانین یا شما بگید اخلاقیات رو از طریق کنترل بیرونی مثل دوربین یا عادت انفعالی مثل اینجا هم دوباره مثال پلیس دادن که عادت داره ایجاد میکنه، مثلا این عادت داره تو شخص ایجاد میشه، یه مقدار پیچیده‌تر از اون اولی، از این طریقا تو جامعه بهتر بکنیم، باز هم نمیتونیم بگیم این جامعه ارتقای اخلاقی پیدا کرد، ارتقای دینداری پیدا کرد. چرا؟ چون هم اخلاق و هم دینداری در گروه تصمیم گیریه. ایمان امریست ارادی، ایمان آوردن یک اقدامه، ایمان آوردن یک کار انفعالی نیست، ایمان آوردن فقط شناختن نیست. بهترین مثال اینکه ایمان آوردن فقط شناختن نیست شیطانه. اینو شیطان تعریف تو کتاب عهد الهیش میزنه، مثال میزنه، میگه که شیطان نگاه کنید هم خدا را قبول داشت، هم نبوت را قبول داشت، هم معاد و اصول دین. اصلش این سه تا دیگه، اون دو تای دیگه مال اصول مذهب، اصول دین میشه توحید، نبوت، معاد. شیطان هم خدا را قبول داشت، چون قسم خورد فبه عزت که، به عزت خودت قسم اینا رو گمراه میکنم، هم معاد را قبول داشت، چون خدای انزل نیلا یامیوب اصلا تا روز قیامت من مهلت داده، میدونه روز قیامت دیگه نمیشه مهلت داد. نبوت رو قبول داشت، چون گفت فرزند که لعاویان هم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من همه رو اغوا میکنم غیر از مخلصین را. مخلصین کیان؟ انبیا. انبیا معصومن، این آیه هم شاهد است برای که انبیا معصومن. شیطان خودش اقرار کرد من نمیتونم انبیا رو گمراه کنم، پس هم توحید قبول داشت، هم نبوت هم معاد. شیطانی که هر سه رو قبول داشت کان من الکافرین، کافر بود. چرا کافر بود؟ چون این تصمیمو نگرفت که از شناختش تبعیت کنه. کفر نقطه مقابل ایمان اونجاییه که شما تسلیم نمیگیری اونی که میدانی عمل کنی. کسی که اصلا خبر نداره که کافر نیست، تو اصطلاح قرآنیش دارم میگم، کسی نمیدونه مثلا نه پیامبر ما مبعوث شده برای همین مسلمان نشده، این کافره، به لحاظ قرآنی این کافر نیست، این جاهله. کافر کسی که مطلبو میدونه و بعد انکار میکنه. خب ایمان یعنی چی؟ یعنی من وقتی که دونستم ملتزم بشم به دونستم. تو اخلاق خیلی واضحه، ما میدونیم راستگویی خوبه اما همواره راستگو نیستیم. کی راستگوییم؟ زمانی که با اون که میدونیم و عمل کنیم. تو کجا؟ تو اونجا که منفعتمون نیست. تو اونجا که منفعتمون هست که همه راستگو هستن. به قول یکی میگفت اگه دقت کنید عموم انسان ها، حتی چوبان دروغگوش، یعنی اون دروغگوهای ناشی، عموم حرفاشون راسته. ببین این که میخواد مثلا بره ماست بخره تو بقالی نمیگه من پرتقال میخوام، من دروغ میخوام بگم دیگه. دقت کن، فقط همیشه دقت کن، ما اصلا دروغگویی تو فضای راستگویی معنی پیدا میکنه، عموما راست میگیم. خب حالا من خب بخواستم یه نکته مقدمه دیگه بگم، فکر کنم مقدمه سنگین شد، برم سراغ اون چالشه. پس تا اینجا عرض من این شدش که ما باید معیار درست شناسایی کنیم تا ببینیم که واقعا دینداری بالا رفته یا پایین رفته. صرف یه بررسی آماری توی ظواهر رفتاری نمیتونه دلیل باشه که دینداری پایین رفته یا بالا اومده. اما مقدمه دو، یعنی مطلب دوم که اون چالشه رو ایجاد میکنه اینه که این دو تا جمله که میگم تقریبا تو فضای دینداری بدیهیه، یعنی هر کدوم شما دو تا جمله رو بگم به راحتی اذعان میکنید آیه قرآن هم سر دو تاش داریم. اما وقتی نتیجه گیری میکنم یه دفعه افراد شوکه میشن. دو تا مقدمه چیه؟ یکی این است که منافق بدتر یا کافر؟ بله منافق. آیه قرآن داره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این که خیلی واضحه. جمله دوم، منافق در جامعه دینی درست میشه در جامعه کفر؟ در جامعه دینی. حالا دو تا نتیجه چی میشه؟ اگر جامعه دینی تشکیل دادید حکومت هم نیاز نیست، جامعه دینی تشکیل دادید منافق پیدا میشه. یعنی جامعه دینی تشکیل دادید انسان‌های پیدا میشن که این انسان از کافر بدترند، پس نباید جامعه دینی تشکیل داد. آها این نتیجه است. یعنی خود خدایی که دین فرستاده این دو تا جمله رو گذاشته تو کتابش، یعنی خود خدا نمیدونسته که جامعه دینی تشکیل بدید یه عده منافق پیدا میشن که خودش کلی آیات قرآن منافق آورده و تو این جامعه من منافق بدتر از کافره. اون چالش که من گفتم این است، اگر ما بخوایم دینداری رو تو جامعه بالا ببریم خود به خود پایین تر هم میره. پس آیا دینداری بالا نبریم؟ این چالش فقط چالش جامعه دینی و جامعه دینداران نیست، چالش تمام عرضه اخلاقیات، بلکه چالش تمام ارزش هاست. یکم دقت کنید، ما که دوستان اون رفته بود فرانسه، از فرانسه اومده بود به من میگفتش که فلانی خیلی جامعه خوبی داشتن. گفتم چطور؟ گفت اصلا ریا نبود توش. خب ریا اون فضایی که ما تو ادامه نفاق میبینیم دیگه، ریا رو بهش گفتم که اتفاقا ریا بود، منتها ریا تو ارزش خودشون. بله تو جامعه فرانسه کسی در قبال حجاب ریا نمیکنه، مثلا خانم ها حجاب داشته باشن بعد مصیبت دارن که حجاب داشته باشن، یعنی تو این مثلا ارزش نیست حجاب، بی حجابی ارزشه. اما توی حقوق بشر ریاکارن، توی دموکراسی ریاکارن، نه فقط تو اینا ریاکارن، جامعه آمریکا توی همجنس بازی ریاکارن. خیلی عجیبه، همجنس بازی تبدیل به ارزش شده تو اون جامعه. توی کانادا یه برنامه‌ای دارن خودشون اسمشون میگن رژه قوم لوط، دیدم یه بار تلویزیون خودمون پخشش کرد، این همجنس بازا یه روز خاصی میان تو خیابون رژه میرن اعلام میکنن که ما اینیم، و بعدش انقدر این ارزش شده که خیلی از سناتورهای آمریکا هم، حالا خود کانادا نمیدونستم این خبر کردم، سناتورهای آمریکا یا اگه خودشون نتونن برن نماینده میفرستن. یعنی خب حالا یعنی من حالا نمیدونم واقعا همشون هم نیاز بازن یا نه، ولی اینو میخوام بگم، میخوام بگم هر چی ارزش شد حتما یه عده ریاکار، یعنی ممکنه خیلی این سناتورای بیچارهشون اینجوری هم نباشن، اما چون ارزش شده این میخواد رأی بیاره، برای رأی آوردن روش تبلیغا روش منو میده. عرض من این است که هر جا ارزشی تو جامعه بالا رفت حتما ریاکاری در ازش پیدا میشه. خب اگر اینجوریه ما ارزش ها رو تو جامعه بالا ببریم یا نه؟ ببینید اینجوری که گفتم دیگه مشکل ما نیست، مشکل جامعه سکولار هم هست، مشکل تمام جامعه. آیا چیزی ارزشمند بشه یا نه؟ اون چالشی که به نظرم لابد دمنه. اما اینجا شما دیگه بودن مدل دینداریمون رو تعمیق کنیم، که مدل دینداریمون تعمیق کنیم معیارمون عوض میشه. معیارو که عوض شد اون وقت یه جور دیگه محاسبه کرد. من دوباره این جمله رو تاکید میکنم، جامعه دینی که تشکیل میشه توش منافق پیدا میشه، اگه حکومت دینی تشکیل بشه حتما دیگه منافق پیدا میشه، چون این ارزشه از ارزش اخلاقی به ارزش سیاسی هم تبدیل میشه. یعنی یه پرستی هم دینداری تو فضای حکومت دینی یه رهبه ایست که ریاکاری در میاره دیگه، میگم اشکال کم میدونیم. پس حکومت دینی، خب اولین منافقا کی پیدا شدن؟ تو حکومت پیامبر. پس پیامبر نباید حکومت تشکیل میداد، آره یا نه؟ این خیلی مهمه. و بعد شما نگاه کنید فضای قرآن توی بحث نفاق، چرا قرآن تحمل میکنه این واقعه رو؟ چرا خدا تحمل میکنه این واقعه رو؟ یعنی چی؟ یعنی چرا خدا با این که میدونه اگه دین رو بفرسته تو جامعه و دین تو افق حکومت قرار بگیره حتما تو جامعه منافق پیدا میشن؟ بذارید من این منافقه رو که این بازش بکنم بدونید خیلی جدیه مسئله. بنی امیه سمبل منافقان تو ذهن عقل ما، معاویه و ابو سفیان و اینها. از شما سوال میکنم، بنی امیه قبل از اینکه اسلام پیدا بشه تو دوره جاهلیت قدرت اجتماعیشون چقدر بود؟ دایره در درون مکه، میدونید اینا تو مکه دو تا قبیله مهم داشتیم، همیشه هم با هم دعواشون بوده، یکی بنی امیه بود یکی بنی هاشم، اینا دو تا قدرت اصلی مکه بودن. ببینید بنی امیه زمانی که اسلام نیست همه بت پرستن و پیامبرم میاد کلی با پیامبر میجنگن، همین ابو سفیان اینا، قدرتشون کجا بود؟ قدرت نفوذشون مکه بود. 50 سال بعد از اسلام قدرت نفوذ بنی امیه شد کجا؟ از اندلس یعنی اسپانیای فعلی تا چین. تو نقشه بذارید ببینید چقدر میشه. یعنی بنی امیه ای که و اینا کجا بودن؟ تو رأس حکومت هم بودن دیگه، درسته دیگه زمان حضرت علی جنگ بودش، ولی دیگه بعد از امام حسن علیه السلام بنی امیه شد تو رأس حکومت. یعنی آقای پیامبر عزیز اگه تو اسلامو برداری بیاری تو این جامعه، این بنی امیه ای که اینقدر بدند میشن حاکمان جامعه اسلامی ها، پس تو اسلامو نیار. قرآن چه پاسخ داده؟ یه پاسخ بسیار عجیبی داده. این پاسخ البته اولا خود خدا اینا رو گفته. کجا گفته؟ این آیه سوره اسراء آیه 60 و ما و این چه قشنگ آیه ات قلنا لک ان ربک احاط بالناس، به تو گفتیم که خدا به مردم احاطه داره، فکر نکن مردم دست خدا در رفتن اینجوری رخ میده. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القران این مذهب شما 13 خورده من چون 12 خورده گذشته تا میشه. و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فلا یزیدهم الا طغیانا کبیرا. میگه خدا به مردم احاطه داره، اون خوابی که ما به تو نشون دادیم نیست مگر فتنه ای برای مردم و شجره ملعونه در قرآن. کتب شیعه و سنی گفتن خواب پیامبر چی بود؟ پیامبر در خواب دید میمون ها رو منبرش بالا پایین میرن، بیداش از جبرئیل سوال کرد چیه؟ گفتش که بعد از تو بنی امیه حاکم میشن و منبر تو در اختیار بنی امیه قرار میگیره. اینو شیعه و سنی نقل کرده، این آیش هم هست. میگه یعنی خود خدا گفت که بعدم میشه. پر اولش میگه، میگه به قول من نگران نباش، ان ربک احاطه بالناس، از دست خدا در نرفته، خدا احاطه داره مردم. خب اینو بذارید کنار سوره قدر. سوره قدر میگه که به زمان خیلی ساده عامیانه میگه که یه حضرت زهرا فرستادیم از کل بنی امیه بهتر. اول من حالا این آیه سوره قد چی می‌بینه میگه، الان من تو دوزی میدم. فقط اول این مقایسه رو بگم، ببین این مقایسه یعنی چی. مثلا من بگم میگم امام خمینی مثلا از شیخ انصاری بهتره، شما می‌فهمید منظور من چیه؟ حالا بشادم امام خمینی از صدام بهتره، جوک نیست؟ امام خمینی با صدام مقایسه می‌کنی؟ امام خمینی از مثلا فلان جانی جنایتکار آدمکش بهتره؟ میگم تو با امام خمینی دوست یا دشمنی جور داری حرف می‌زنی؟ این جملت اگه من بگم چه منظوری دارم؟ علالقاده نمیخوام بگم این بهتره اون بدتره، همین مقایسه ای. وقتی میگم این از اون بهتره، در واقع میخوام بگم این کاری میکنه، اثر او رو خونسا میکنه. اگه من گفتم امام خمینی از صدام بهتره، یعنی صدام خیلی آتش افروز مشکلات ایجاد میکنه، امام خمینی که اینور هست اون مشکل رو دفعش میکنه. منظورم معلومه؟ خب حالا خدا میگه که سوره قدر چجوری میگه از زهرا است بنی امیه بهتره؟ سوره قد دو تا حدیث مختلفه، من که دارم هم میزنم توی این آیه معنی میشه. یه حدیث این است که میفرماید من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر، حدیث از امام صادق علیه السلام، دو سه جامعه تفسیر فرات کوفی اومده، چند جای دیگه اومده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، انا انت الله فی لیلت القدر، اللیله فاطمه القدر الله. بعد حالا اینش یه پیچیدگی عرفانی داره، منم نمیفهمم چیه. اون جملهش که میفهمم حضرت داره سوره قد رو شرح میده، میگه کسی حقیقت فاطمه سلام الله رو بفهمه، حقیقت شب قدر رو درک کرده. بحثای حاج آقا مشتبه تهرانی رو نمیدونم، تا حالا تهران حالا درسته اینجا قومه، ولی شما دانشگاه تهرانی دیگه. خلاصه امیدوارم تهران رفته باشید و درسشون حالا خب معلوم شده شون، ولی واقعا بحثی خوبی بود. شبای قدرشون تقریبا هر در هر سال یک گریزی به این حدیث میداد و یه شعری از این حدیث میداد. اینکه حضرت فاطمه با شب قدر چه تلازمی داره، برید درسای حاج آقا مشتبه تهرانی رو در چه اخلاق اون شبای قدرشون، بحثای شبای قدرشون رو نگاه کنید. خب این مقدمه اول، شب قدر از زهرا. مقدمه دوم، لیلة القدر خیر من الف شهر، حدیث داریم. این حدیث هم شیعه و سنی نقل کرده، تو کتب سنی بیشتر از شیعه این حدیث اومده. میگه که لیلة القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. بعد اینم جزء معجزات قرآن، خود اهل سنت اول در اونم بعد شیعه ها نقل کردن. میگه که شب قدر از هزار ماه حکومت بنی امیه بهتره. جالب از این، حالا اینا جزء معجزات قرآن چجوریه، رفتن حساب کردن دیدن حکومت بنی امیه از معاویه که شروع میشه تا اون آخریش بود زمان عباسی ها ساقط میشه از هزار ماه بیشتره. چقدر بیشتره؟ الان دقیقش یادم نیست، فکر کنم 11 سال 8 ماه حدود اینه. بعد که این نشد که، بعد رفتن نیا کردن که دقیقا این مدت بیشتر مدت دوره زبیریانه. میدونید تو دوره بنی امیه بعد از یزید یه فترتی افتاد تو فیلم عبدالله زبیر این نشونش میداد، یه دوره افتاد که زبیریان حاکم شدن، چون حاکم اسلامی غالبا مکه مدینه در اختیار داره. اینم چون مکه مدینه در اختیار داشتن اینا حاکم مطرح شدن، اونا هم دوره ضعفشون بود، درگیریشون بود، یه 10-11 سال اینا حاکم شدن. این 11 سال چند ماه داره؟ دقیقاً معادل اون اضافی بنی امیه است. اینو کمش کنی دقیقاً میشه 11 ماه، نه یه ماه بیشتر نه یه ماه کمتر حکومت بنی امیه. خب شب قدر از هزار ماه حکومت بنی امیه بهتر، یعنی چی؟ یعنی از زهرا تو اولمپیا جبران میشه تو نظام الهی هزار ماه حکومت بنی امیه. حالا از زهرا چون ما نمیشناختیم، من میرم سراغ حضرت علی. یعنی یه حضرت علی علیه السلام تو عالم برای خدا میارزه که بنی امیه هم بیاد. یعنی اگر دین بیاد تو جامعه منافق پیدا میشه. بله منافق پیدا میشه، اما یه آدم خوبایی هم پیدا میشن که اون آدم خوبا میارزه به همین آدم بدا. اون نکته مهم بحث دینداری اینه، ارتقای دینداری اینه. دقت کنید این حرف که من دارم دارم خلاف رایجه. من میتونستم به سبک خیلی‌ها بیام شروع کنم آمار بدم به شما که نه آمار دینداری بالا رفته، سر شما رو کلا بذارم. آمار دینداری معنی ظاهرگراییش زبونه خلاصه چقدر حیات زیاد شده، چقدر مثلا اینا آمار دیگه، چرا فقط برسالو آمار. اما میخوام بگم مسئله اینه، من میفهمم که منافقم تو جامعه پررنگ شده و منافق پررنگ شده خیلی وقتا به لحاظ کثرت هم زیاد شده، نه فقط به لحاظ عمق، کثرتش هم زیاد شده. و در حالی که کثرتش هم زیاد شده جامعه دینیه. بذار دوباره میرم سراغ حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام دیگه قبول داری او حکومت اسلامی بود دیگه، حکومت خودمون که ذات مشکل داریم، اما تو حکومت اسلامی حضرت علی علیه السلام به شک داریم. سوال، قبل از اینکه علی علیه السلام حکومت رو به دست بگیره چند نفر با علی علیه السلام دشمن بود؟ بعد از اینکه حکومت رو گرفت آخر حکومتش چند نفر با علی علیه السلام دشمن بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی داره، شیعه و سنی هم نقلش کردن که یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق. علی علیه السلام محک ایمانه. خود اهل سنت هم کسی با علی علیه السلام دشمن باشه طردش میکنن. اون خلیفه چهارم میدونن با خلیفه اول میدونه باشه، در اون سر جاشه، وگرنه سر اصلش هیچ کس بحث نداره. بعد حالا چه عده با علی علیه السلام دشمن شدند؟ دشمن که به تعبیر خود پیامبر مصداق بارز منافقه. قبل از اینکه علی علیه السلام حکومت کنه چند تا دشمن داشت؟ خیلی دشمنی نداشت. اصلا مردم هجوم آوردن به زور باش بیعت کردن. حتی کسی که بعدا نفتن باش جنگیدن تلازوبه تو هجوم آوردن و بیعت کردن بودن. بعد چند تا دشمن درست شد تو این حکومت تو چند سال؟ تو 5 سال. من فقط آمارم بهتون بگم، آمار داشته باشید بعد دیست بخواید آمار همه از آمار خوشون میاد. تو جنگ صفین لشکر علی علیه السلام 60,000 تاست، لشکر دشمن که لشکر معاویه است 300,000 تاست. و تو جنگ جمل لشکر علیه السلام حدود 10,000 تاست، لشکر اصحاب جمل حدود 40,000 تا. یعنی تو دو تا جنگی که علی علیه السلام با دشمناش کرد، البته تنها جنگ اینجور نبود جنگ خوارجه که اونا 4,000 نفر بیشتر نیومدن. متو آمار هست تعریف ندارم من، ولی اونا رو رفتم تو تاریخ پیدا کردم. جالب اون دو تا جنگ که خیلی خیلی مفصل بود، چون جنگ خوارجه یه روزه تموم شد، اون دو تا جنگ خیلی مفصل بود، آمار مخالفین علی بیشتر از موافقین علی بود. یعنی دشمنان علی که به تعبیر پیامبر اکرم لا یبغضک الا منافق، دشمن علی خیلی بیشتر شدن از دوستای علی. آقای حضرت علی علیه السلام اگر شما حکومت کنی مردم بیدینتر میشند، چون تو شاخص دینی مردم دشمن تو میشن. کسی که دشمن علی علیه السلام شد بیدینتر شد، پس علی علیه السلام نه حکومت کن. اینه یا نه ما دیگه حالا تو حکومت ولی فقیه اشکال داشتیم، حکومت از علی علیه السلام دیگه اشکال نداریم. یعنی ما طرف معاویه این تو حکومت کردن یه طرف علی علیه السلام، چون دعوا سر این دو تا بود دیگه. شما اگه علی علیه السلام نباشه این معاویه باشه، این مقدار که همه قبول داریم. برای همین عرایزمو تقریبا قبل از اینکه جمع بندی کنم یه نکته کوچیک هم بگم، 5 دقیقه دیگه من وقت دارم. چرا اینجوریه؟ نکته من این شد، تا حالا عرضم این شد دین تو جامعه پیدا بشه منافق هم در جامعه پیدا میشه، منافق ها هم زیاد میشن و این نقص دین نیست. چرا؟ اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن ریزش ها و رویش ها توی ادبیاته، میگه اگر یه عالم ریزش هست در نظر بگیر 4 تا رویش هم هست و این رویش ها میارزه. اصحاب امام حسین علیه السلام میارزه به کل ما به ازاش میارزه. یه پیامبر بیاد 72 تا آدم پیدا بشه ولو که 30,000 تا آدم کش پیدا بشه، این میارزه. چرا میارزه؟ بعد برگردیم سراغ این که اصلا ما چرا حکومت داریم، چرا جامعه داریم، اصلا چرا اومدیم تو دنیا. ما اومدیم تو دنیا یه زندگی موقت بکنیم در نظم و رفاه و امنیت و بمیریم، این هدف ما از دنیا. خدا از اول گفته من شما برای این کارا نفرستادم تو دنیا، اشتباه نگیرید. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ و زندگی رو آفرید، یعنی انسان رو آفرید تا بفهمه کی امتحان کند، کی بهتر کار میکنه. بعد یه جای دیگه گفت بهتر کار کردن که کاملا در گروه ایمانه، بعد ایمان بیاری، یعنی اگه خدا رو قبول نشوشی که تو مسیر بهتر قرار نگرفتی. حالا ایمان آوردی، حسب الناس ان یترکوا و یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم حساب کردن که گفتن ایمان آوردیم تموم شد دیگه خوب میشن و ما آنها رو دچار فتنه نمی کنیم؟ خوب میشه که تو کشور ما فتنه 88 رخ داد. همه فهمیدن فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی وضعیت آشفته ای که کسی نمیفهمه حق چیه باطل کدومه، همه قاطی میکنن، هر کسی میگه حق منم. فتنه یعنی این. حالا تو کشور ما خیلی بار سیاسی پیدا کرد، ولی بار معنایش همچنان سرکش محفوظه. یعنی حتی کسایی که مخالف مثلا رهبری بودن همچنان اذیت فکر نمیکنن مناقشه داشته که فتنه بود. یعنی انقدر وضعیت آشفته بود معلوم نبود چی به چیه. این میگفت حق با من 100%، اونم میگفت حق با من 100%. خدا گفته فکر کردید گفتید ایمان آوردیم تمام و ما شما رو دچار فتنه نمیکنیم. و باب قسم لا لام تاکید لا یعلمن الله نون مشدد و لا یعلمن الله الذی اصلا ناس ایت رو که یقول آمد و هم لا یفتن و لقد ببخشید واف لام قد تحقیق نون مشدد و لقد فتن الذین من قبلهم فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الكاذبین. خدا قطعا چهار تا تاکید داره، شماها رو دچار فتنه میکنه مثل قبلی ها تا قطعا معلوم کنه کی راست میگه کی دروغ میگه. بعد آیه 11 که میرسید میگه که این راست میگه دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی این که ولی یعلمن الله الذین آمنوا ولی یعلمن المنافقین، تا خدا معلوم کنه کدومتون مؤمنی کدوم منافقین. خدا شما رو تو جهان نفرستاده که بخورید و بخوابید و بعد ببینید، خدا فرستاده امتحانتون کنه بفهمه چند تا علی علیه السلام پیدا میشه، چند تا معاویه، چند تا امام حسین لشکرش پیدا میشه، چند تا عمر سعد. برای این امتحان شما رو فرستاده توی دنیا. برای همین حکومت دینی دینداری رو بالا میبره تو عده‌ای، به موازات بالا بردن دینداری تو عده‌ای دینداری رو پایین میاره تو عده‌ای دیگه و این دوتا با هم دیگه رشد میکنه. انقدر با هم دیگه رشد میکنه این وضعیت اجتماع است تا آخر حکومت امام زمان، نه اولش. حکومت امام زمان هم شنید دیگه، وقتی امام زمان ظهور میکنه خلاصه جز جنگایی که میشه یک آخرین جنگاش جنگ با یه تعدادی از متدینینه. آخه مگه متدین رو میکشن تو حکومت امام زمان؟ بله میکشن. آیا منافق نابود میشه؟ نه نابود نمیشه، خیال تو راحت. حتی امام زمان بیاد منافق نابود شدنی نیست. پس چی میشه؟ این توی دعای خدا میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله، بقیش بلدی؟ و تذل بها النفاق و اهله، نه تنعدم بها النفاق و اهله. تو منافق رو نابود نمی کنی، تو منافق رو ذلیل میکنی. ذلیل شدن منافق یعنی چی؟ یعنی منافق دیگه برد اجتماعی نداره. من وقتا تمام شد یه مثال تاریخی بزنم که منافق برد اجتماعی داره، برای من توی سخنرانی کردم توی یادداشت نوشتم، تو کانال سایتم هست یادداشتم، بعد روش نوشتم نوشتم بدونید تو حکومت ما مثل حکومت از علی علیه السلام منافق است، تو رده های بالای حکومتی ما مثل حکومت از علی علیه السلام منافق است. میگم مثل حکومت از علی علیه السلام که نگی که چرا تو حکومت ما هست اونجا نیست. حکومت از علی علیه السلام تو رده های بالای حکومتی منصوبان حضرت منافق بود. مثال تاریخش خواستید؟ مثال معروفش اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس کسی است که خود از علی علیه السلام موقعیت بیش اومد اواخر عمرش برگشت گفت ایها المنافق ابن الکافر، تو نهج البلاغه این جمله است، کلمه ایها المنافق ابن الکافر رو نگاه کنید مال اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس کیه؟ برید تاریخ بخونید، تو جنگ صفین حضرت خودش میره در خونه اشعث ازش تقاضا میکنه بیاد تو جنگ، به اصرار خود حضرت امیر تو جنگ میاد. تو جنگم که میاد مالک اشتر اگر اشتباه نکنم مالک اشتر فرمانده جناح راسته، اشعث ابن قیس فرمانده جناح چپ، یعنی رده حکومتیش تو رده مالک اشتر. چرا علی علیه السلام اینو گذاشته؟ به خاطر قدرت اجتماعی نفوذ اجتماعی که داشت، چون نفوذ اجتماعیش گاهی وقتا مجبور علی علیه السلام هم منافقو توی سمتی بگمارد. هیچ چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. برای دیگه وقتی رفت سراغ حضرت علی علیه السلام شما دیگه پرورده کشور خودونو یعنی برای همین به نظر من خیلی عادیه تو کشور ما منافق باشه، منافق تو ردای حکومتی هم ورود پیدا بکنن. چیکار باید بگی؟ خاوری مثال خیلی خوبش دیگه، حالا هر کی آدم نمیذاره ولی دیگه لو رفته میشه بذاره. خاوری آخرین مصاحبه قبل از فرارشو بخونی چقدر جانماز آب کشیده توش، چقدر از انقلاب و نمیدونم اسلام و اینا گفته توی هستش. این در جستجوی بذار آخرین مصاحبه خاوری کلی هم اونا نگاه کنیم مذهبی ها چجوریه. خب بله من گفتم حواستون باشه این لباسی که بنده پوشیدم مهمترین لباسیه که هر کس بخواد منافق بشه از اینا میپوشه، معاویه اینو پوشید دیگه، رفتش جای پیامبر هم نشست. برای همین اینی که این لباس لباس چون مقدسه معاویه میپوشدش. اینجوری نیستش که اگر این مقدس نباشه معاویه هم نمیپوشه. این خیلی مهمه. برای من گفتم خیلی ما متاسفانه ما آخوندا متاسفانه که کارمونه که گفتم یه مقدار عرق سلفیمون بعضیمون زیاده. از همه روحانیون دفاع میکنیم، من از همه روحانیون دفاع نمیکنم. میگم من از روحانیت دفاع میکنم. خودم آخوندی بهترین مثالشه. منشور روحانیت چه بخونید؟ اول چقدر تعریف میکنه اون روحانیت بود که اسلامو نگه داشت، اون روحانیت بود که دین رو تا حالا نگه داشته. آخرش هم میگه خون دلی که پدر پیرتان از این برخی از این روحانیت خورد، از هیچ که دیگه نخورد. برای همین عرض من این است که خود پیامبر گفت، قرآن گفت، امام خمینی خودمونم تو همین ادبیاتش گفت جامعه دینی نفاق درش پیدا میشود، حکومت دینی درش نفاق پیدا میشود. من گفتم این چالشی است برای حکومت دینی. دینداری رو که بالا میبرد به موازاتش دینداری هم پایین میآید. اگه ما بخوایم قضاوت کنیم که آیا حکومت ما در ارتقای دینداری جامعه موفق بود یا نه، باید ببینیم تونست یه قله‌هایی بسازه که بی‌ارزه این حکومت. اگر تونست علی علیه السلام بسازه می‌ارزه معاویه تو جامعه پیدا بشه. متناسب با هر زمان علی علیه السلام که نمیشه دیگه ساخت. میخوام اینو بگم. برای همین است که اون تعبیر من گفتم تعبیر بسیار دقیقی که مقام معظم رهبری داشتن، منم دفاع میکنم از اون تعبیر، این است که اگر ریزش ها رو میبینید رویش ها رو هم ببینید. اگر انقلاب ما رویش نداشته باشه میدونید شما بگید که انقلاب در ارتقای دینداری جامعه ناموفق بود. ببخشید دو سه دقیقه از وقتم بیشتر شد. ما در خدمت بزرگواران هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.